بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قیام یوم الدین. فرمودند حکم عقل قابل استصحاب نیست، چرا که شک در حکم عقل لا یعقل الا بشک فی بقای موضوعه، شک در بقای موضوع، و با شک در بقای موضوع استصحاب حکم مفهومی ندارد، کما یأتی انشاءالله تعالی در محلش و موردش. اما استصحاب خود موضوع فهو بحثون علاهده، اون بحث دیگری است. استصحاب حکم را گفتیم، حکم عقل، اما موضوع را استصحاب بکنیم اون عیبی ندارد، یعنی در محلش انشاءالله تعالی. همچنانی که استصحاب در حکم عقل جاری نیست، مفهوم ندارد، حکم شرعی که مستند باشد به حکم عقل اونم همینطور، تابع دیگر، حکم شرع وقتی تابع شد بر حکم عقل، این در شک نه حکم عقل را میشه استصحاب کرد نه حکم شرع را. التصرف فی ملک الغیر بغیر اذنین قبیح عقلا فحرام شرعا. وقتی شک کردم آیا این ملک غیر است یا نه، اذنی وجود دارد یا نه، همانطوری که قبح عقلی را نمیشه استصحاب کرد، حرمت شرعیه را هم نمیشه استصحاب کرد، چون شما در موضوع شک دارید. با شک در موضوع استصحاب حکم یعنی چی؟ و همچنین است حکم شرعی که موضوعش مبین و مفصل بوده، اونم مثل حکم عقله. اگه شما در موضوع شک کردید، حق ندارید حکم شرعی را استصحاب بکنید. شارع فرموده است از صدق و زرد حرامون، الخمر المسکر حرامون. فردا شک میکنی این صدق زاغ یا نه، این خمر مسکر یا نه، حق نداری حرمت شرعیه را استصحاب بکنی. تو در موضوع شک داری، حکم را استصحاب میکنی. لا فرق فی ذلک بین الوجودیات و العدمیات، فرق نمی کند حکم وجودی باشد یا حکم عدمی باشد. وجودی مثل قبح تصرف فی ملک غیر به غیر اذنین، عدمی مثل عدم وجوب نماز با سوره علن ناسی و الغافل و سایر الاعذار شرعیه. بعد از آنی که عذر برطرف شد، اون عدم را نمیشه استصحاب کرد، لا شرعیان ولا عقلیان. بله، گاه اتفاق می افتد که در یک موردی هم حکم عقل داریم هم حکم شرع داریم، ولی حکم شرع مستند به حکم عقل نیست. اگرچه انسان وقتی دقیق فکر نمی کند، خیال میکنه به هم مستندن، ولی وقتی عمیق شد میبیند نه این حکم شرع مستند به اون حکم عقل نیست، اونجا عیبی ندارد که بگیم حکم شرع را میشه استثاب کرد، حکم عقل را نه، اما حکم شرع را بله میشه استثاب کرد. مثال آدم صغیر عقلا تکلیف ندارد، شرعا هم تکلیف ندارد. رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم. خب ولیکن عدم شرعی مستند به عدم عقلی نیست، عدم عقلی مستند است بر وجود مانع، عدم شرعی مستند است بر عدم مقتضی. عقل حکم می کند به عدم که مانع می بیند، شرع حکم می کند به عدم چون مقتضی ندارد، هر کدوم حساب جداگانه ای دارد. عقل می گوید صبی تکلیف ندارد لوجود المانع و هو عدم التمییز. عقل می گوید آخر این ممیز نیست، شخصی که ممیز نباشد تکلیف او قبیحه، فلذا عدم تکلیف عقلی به خاطر وجود مانع است و هو عدم تمییز، ممیز نیست. بعد از آنی که بچه ممیز شد ولو 16 ساله هم نشده، دیگه عقل حکم نمی کند بر عدم تکلیف، عقل خودش حکم نمی کند بر عدم تکلیف، چون حکمش روی مانع بود، مانع برطرف شده، دیگر تا حال ممیز نبود، حالا ممیز شد. وقتی ممیز شد دیگه عقل حکم نمی کند بر عدم. شارع هم همچنین می فرماید صبی تکلیف ندارد، نه به خاطر عدم تمییز، به خاطر اینکه تا بالغ نشده مقتضی تکلیف وجود ندارد، خواه ممیز بشه خواه ممیز نشود، تا بالغ نشده تکلیفی ندارد. پس اینجا عدم عقلی داریم و عدم شرعی، ولی به هم دیگه مستند نیستن، اول وجود مانع است و الا عدم مقتضی. نتیجتا وقتی شک کردیم این آدم بالغ شده یا بالغ نشده، عدم عقلی رو نمیتونیم استثاب بکنیم، چون اون یه عدمی بود مستند بر عدم تمییز و باشد که در بقای موضوع که آیا این ممیز هست یا نه، بالغ هست یا نه، کیف یستصحب و عدم تکلیف. اما عدم شرعی را میتونیم استثاب بکنیم. چرا؟ به جهت اینکه شرعی گفته بود از نظر شرع این آدم تکلیف ندارد تا 16 ساله بشه، بگیم یه دقیقه قبل 16 ساله نبود، حالا 16 ساله شد یا نشد؟ این آدم یه ساعت قبل با یه ساعت بعدش یک ذره ممکنه فرق نکند، اصلا فرق نکند، هیچ تغییری در موضوع رخ ندهد. بعدم انشاءالله تعالی میاد که موضوع احکام شرعیه با مسامحات عرفیه باید درست بشود. بله، مسامحات عرفیه یه ساعت قبل و یه ساعت بعد قابل مسامحه است، مثل آب کردی که یه پیاله ازش برداریم و شک بکنیم از کردیت افتاد یا نه، نه اعتنا نمی کنن، همون آب کرد بود حالا هم کرده، یه قدر تقدیر یه پیاله ازش برداشتن، ازش چشم می پوشن. اینجا هم شارع تا یه ساعت قبل در حق این آدم گفته بود که تکلیف نداری. حالا نمیدونیم تکمیل شد 16 سالش، تکلیف آمد 15 سالش، داخل 16 شد یا نه. همین آدم دیگر استحساب میکنیم عدم تکلیف شرعی را. خب اول درسمون، و یسمى باصاله البراءه الاصليه و استصحاب حال العقل. این استصحاب چه اسمی دارد؟ اینکه استصحاب میکنیم عدم تکلیف را، این در شک فی البلوغ یسمى البراءه الاصليه، استصحاب البراءه الاصليه، اصاله النفي، اصاله العدم. یک اسمی هم داند به نام استصحاب حال العقل. اسمهای مختلفی دارد این استصحاب، این یه اسمش است، استصحاب حال العقل. این اسمی که روش گذارده شده استصحاب حال العقل برای اشخاص دو تا شبهه ایجاد کرده، چون حقیقت مطلب را توجه نفرموده ان که مطلب از کجا سرچشمه میگیرد، حساب چیه، همون ظاهر لفظ را نگاه کردن، استصحاب حال العقل، اون وقت دو تا شبهه پیش آمده. برای بعضی ها این شبهه پیش آمده است که آخر می گفته استصحاب در احکام عقلیت جاری نیست، چطور شما اینجا استصحاب می کنید حال العقل را، استصحاب می کنید حکم عقل را؟ فراموش کردید اون مبنا را چی می گفتید استصحاب در احکام عقلیت جاری نیست؟ در این مورد فراموش شد؟ خب این شبهه پیش آمده. شیخنا می فرماید بابا این که می گوین استصحاب حال العقل معناش این نیست که خود حکم عقل را استصحاب می کنیم، یعنی استصحاب حال شرع المطابق لحال العقل، معناش اینه. استصحاب حال عقل یعنی استصحاب حال شرع، ولی چون استصحاب حال شرع مطابق بوده با حال عقل، مسامحه کردن گفتن استصحاب حال عقل. چطور مطابق بوده؟ اگر فرض این است که در حال صغر هم عقلا سبی تکلیف ندارد و هم شرعا ندارد، خب این دوتا ندارد ها با هم مطابق این دیگر، منتها اول وجود المانع الا عدم مقتضی، اما با هم مطابقن یا نه؟ استصحاب که می کنیم عدم شرعی را یا عدم عقلی را؟ عدم شرعی را. و حیث این که عدم شرعی مطابق با عدم عقلیه گفتن استصحاب حال عقل، و بعضی ها خیال کردن یعنی استصحاب حکم عقل. نه بابا، استصحاب حال العقل یعنی استصحاب حال شرع المطابق لحال العقل. این معما که برای بعضی ها پیش آمده بود حل شد، که پس آخر می گفته نمیشه حکم عقل استصحاب بشه، اینجا چطور شد حلش. برای صاحب فصول مشکل دیگری پیش آمده. صاحب فصول گفته است که شما چطور استصحاب حال عقل را به یه مورد منحصر کردید که یه جا ما داریم استصحاب حال عقل را، و اون اونجاییست که انسان شک میکند که این بابا بالغ شده یا نشده، استصحاب میکنیم عدم تکلیف قبل البلوغ را، عدم تکلیف حال صغر را، میگیم و هو استصحاب حال العقل، اسمش را هم میذاریم استصحاب حال عقل. حال عقل در عالم همون یکیست و بس، دیگه حال عقل دیگه نداریم. فإن استصحاب حال العقل قد يكون عدميا و قد يكون وجوديا، قد يكون في مورد تکلیف، قد يكون في مورد آخر. خب ما صدها حکم عقل داریم، وجودی، عدمی. خب همش استصحاب حال عقل دیگر. شما استصحاب حال عقل را به این مورد منحصر کردید، استصحاب عدم تکلیفی حال صغر، همین یکی. چرا؟ احکام عقلیه وجودی دارد، عدمی دارد. خب هر کدوم را شما استصحاب کردید میشه استصحاب حال عقل دیگر. چرا منحصر کردید به یه مورد؟ عقل میگوید التصرف فی ملک غیر بغیر اذن قبیح. حکم عقل است یا نه؟ خب فردا شک میکنید که بازم قبیح هست یا نه، خب استصحاب بکنید قبح را و بشه استصحاب حال عقل. میگوید الکذب قبیح، از ظلم قبیح. یه وقت شک کردید که بازم این کذب قبیح هست یا نه، بازم این ظلم قبیح هست یا نه، خب استصحاب بکن حکم عقل را. یا العدل حسنون، الاحسان حسنون، اعانت المظلوم احسانون. یه وقت شک کردید آیا این حکم عقل باقیست یا نه، استصحاب بکن حکم عقل را. مگه حکم عقل قحطیه همون یه جا استصحاب حال العقل؟ ما هزار مورد، هزارون مورد استصحاب حال عقل داریم. وجودی، عدمی هم باشد همینطور. عدم برای ناسی تکلیفی نیست. آیا وقتی ذاکر شد تکلیف آمد استصحاب بکن عدم را؟ یا برای صغیر تکلیفی نیست که محل بحث ما حالا شک میکنیم بازم صغیر است یا بالغ شده استصحاب میکنیم. مقصود این که شما استصحاب حال عقل را به یه مورد چرا منحصر کردید؟ صدها مورد دارد که وجودی، عدمی، همه قسم، همه رقم. شیخنا می فرماید خب فصول هم کم دستی فرمودن، دقت نکردن. ما می گوییم استصحاب در حکم عقل اصلا جاری نمی شود. هیچ جا لا فی الوجودی و لا فی عدمی. این یه موردم که میگوییم استصحاب حال العقل، یعنی استصحاب حال شرع المطابق لحال عقل. و الا نه اینکه در این یه مورد حکم عقل را استصحاب میکنیم، فلزا اسمش گذاشتیم استصحاب حال العقل. نه بابا، و فصولم اعتراض بکند که مگه قطعیه حال العقل صدها مورد دارد که نه، حال العقل هیچ جا استصحاب ندارد، وجودیان کان او عدمیان، چه وجودی باشد و چه عدمی. اون وقت و در این موردم که میگویم استصحاب حال العقل، یعنی استصحاب حال شرع المطابق لحال العقل. مطالب دیگری هم دارد که انشاءالله تعالی در تطبیق برای شما توضیح میدم. تقسیم دیگر مستصحاب، استصحاب به اعتبار دلیل، این است که دلیلی که دلالت کرده است بر اون حکم سابق که الان شک دارد در بقاش، تارتن این دلیل دلالت دارد اجمالا بر استمرار حکم که این حکم صاحب عمر است، استمرار دارد. تارتن اون دلیل مهمل است، یعنی از حیث دوام و فوریت و استمرار ساکته، مهمل، ساکت، ابدا اشاره به عمر این حکم نشده در دلیل. والاول على قسمین، اون اولی که دلیل دلالت دارد که این حکم عمر دارند، این دو قسمه، عمرش چقدره؟ بعضی از احکام عمرش الى حصول رافع، مادامی که رافع نیامده عمر می کند، مثل دلیلی که دلالت دارد بر وضوع غسل که میگوید تو وقتی وضوع گرفتی شدی متطهر و این طهارت باقی است الى حصول رافع، مادامی که رافع نیامده این هست. بعضی ها دلالت دارد بر استمرار حکم الى حصول الغایت، تا حصول غایت معینه، مثل اتم الصیامه الى اللیل، واجب از روزه بگیرید تا شب داخل بشود. خب این دل بر این است که این حکم استمرار دارد، عمر می کند الى حصول الغایت، تا حصول غایت که دخول لیل است. فرق بین رافع و غایت این است، در رافع مدت تعیین نشده، میگه تو وضوع گرفتی تهانت داری، مادامی که رافع نیامده، ممکنه رافع 5 دقیقه دیگه بیاد، این تهارت فقط 5 دقیقه عمر بکند، ممکنه رافع 1 ساعت دیگه بیاد، 2 ساعت دیگه، ممکنه یه شبانه روز انسان یه تهارت را حفظ بکند. بلی، فرض بفرمایید یه آدم، فرض محال البته، 100 سال عمر کرده بدون حدث، طهارت میماند یا نه؟ طهارت استعداد بقا دارم دیگه. کسی 1000 سال عمر بکند حدث رخ نده، طهارت میماند یا نه؟ در فرض میماند دیگه، چون دیگه طهارت عمر براش محدود نشده، 1 ساعت، 2 ساعت، 1 روز، 2 روز، همینقدر تا رافع نیاد هست هر وقت. اما در غایت نه، تعیین شده اتم الصیام الى اللیل، بلی دیگه اینطور نیست که بلی عمدی نداشته باشد، تعیینی نداشته باشد، تعیین دارد، فوقش 10 ساعت، 12 ساعت، 15 ساعت میشه اتم الصیام الى اللیل. خب ایها تنتن دلیل دال است بر استمرار، تنتن دلیل مهمل است. محقق صاحب معارج و محقق خونساری اینها می فرمایند در قسم اول استصحاب جاری است، در قسم دوم استصحاب جاری نیست. اگه شک کردید در رافع و در غایت استصحاب بکنی، شک کردی که طهارت تو منتقض شد یا نه، استصحاب بکن. شک کردی شب رسیده یا نه، روزه را ادامه بده، استصحاب بکن. اما اگر دلیل مهمل باشد، اونجا جای استصحاب نیست. چنانچه در مکاسب شیخ انصاری رحمه الله بعضی جاها اینوان فرمودن، مثلا در خیار غبن، انسان فهمید که مغبون شده در این معامله، خب دلیل دارم بر این که آدم مغبون حق خیار فسخ دارد، اما عمرش چقدره؟ هل هو فوری یون، اولیس به فوری، آیا خیار قبل فوریه؟ تا فهمیدی مقبونی باید به فکر فسخ بیفتی یا نه فوری نیست. انسان حالا بعد فکری بکنیم ببینیم چجوریه، مجالی هست برای این مطلب. بعضی گفتن خب استصاب بکن بقای خیار را، خیار که داشتی استصاب بکن. بعضی گفتن نخیر، چون دلیل مهمل بوده، شاید این از اون حکمهایی است که اصلا عمری نداشته، فوری بوده، هر مداری. اینا میگن دلیل مهمله، یعنی دلیل عمری برای این حکم ذکر نکرده، مهمل. این جاها استصحاب جایز نیست. محقق خونساری که در اون قسم اول استصحاب را جاری میداند، اونجا که دلیل دلالت دارد بر استمرار، یه قیدی اضافه کرده، گفته هر وقت شک کرده در وجود رافع، شک کرده در وجود غایت، استصحاب بکنی. اما هر وقت شک کرده در رافعیت الموجود، فی غایت الموجود، نه اونجا هم حق ندارید استصحاب جاری بکنی. خیلی وقت انسان شک میکنند در وجود رافع، وجود گرفت شد متطهر، حالا شک میکنه که طهارت باقی است یا باقی نیست. چرا؟ از این جهت که شک میکنه که آیا تطهیر کرده یا تطهیر نکرده، ادرار کرده ادرار نکرده. اینا میگن شک در وجود رافع. یه وقت شک در رافعیت موجوده، خرج من حول مزیه، نمیداند آیا مازی رافع وضو هست یا رافع وضو نیست. شک میکند ادرار کرده یا نه، شک در وجود رافع. شک میکند المازی ناقض املا، شک در رافعیت موجوده. فرموده در اولی یجری، در دومی لا یجری. یا شک در وجود غایت و شک در غایت الموجود، شک در وجود غایت. می داند که مادامی که حمره مشرقیه زائل نشده روزه واجبه، ولی هوا ابره، نمی دوند حمره مشرقیه زائل شد یا زائل نشد، شک در وجود غایت، حصول غایت، استصحاب بکن. یه وقت شک دارد فی غایت موجود، مثل این که شمس از افق مستطر شد، ولی شک میکند که دخول لیل با همون استطار قرصه، چنان که عامه عقیدش همینه که به محض استطار قرص شب داخل شد. یا اینکه نه، شب وقتی داخل است که حمره مشرقیه زائل بشود، به مجرد استطار قرص لیل حاصل نشده. اشکو فی غاییت موجود، این که موجود است استطار قرص، آیا غایت است یا غایت نیست؟ اشکو فی غاییت موجود، اینجا حق نداری استصحاب بکنی. خلاصه آقا، محقق صاحب المعارج و محقق خونساری شارح الدروس هر دو معتقدن بر این که اگر دلیل اون حکم مهمل باشد مثل خیار قبل، حق استصحاب نداری. اما اگر دلیل مهمل نباشد، دلیل دال بر استمرار است الی رافع و الی غایه، اونجا حق داری این در شک استصحاب بکنی. حق داری، ولی خونساری میفرماید اگر شک در وجود غایت و وجود رافع بود حق داری، اما اگر شک در غایت الموجود و رافعیت الموجود بود، اونجا حق نداری. یک همچو تفصیلی دارد. بعضی ها خیال کردن که اصلا شک در وجود رافع محل نزاع نیست، اونجا مسلم است که استصحاب جاری میشه دیگر، اصلا جای حرفی نساخه. اون که نزاع داره محل یدری اولا یدری، مال اونجا است که دلیل مهمل باشد. حجت است یعنی اونجا حجته، حجت نیست یعنی اونجا حجت نیست. اما شکی در رافع و شکی در غایت و اینها مثل محل کلام نیست. مثل همون مطلبی که اول گفتم بعضی ها که عدمیات از محل نزاع به کلی خارجه، اینجا هم خیال شده از که شکی در رافع به کلی از محل نزاع خارجه، اونجا مسلمه دیگر. شک اونجا که دلیل مهمل باشد محل کلامه. بنابراین این دوتا محقق، محقق خونساری و محقق صاحب معارض، می شوند از مثبتین یا از منکرین یا از مفصلین. اینها می شوند مثبت یا منکر یا مفصل. فرض بفرمایید که شک در رافع و شک در غایت اصلا محل کلام نیست، اون مسلمه، این در کله اصلا جای حرف نیست. حرف هرچه هست و نیست مال اونجا است که دلیل مهمل باشد. رو این حساب این دو بزرگوار می شوند مثبت مطلق یا منکر مطلق یا مفصل. منکر مطلق دیگر به جهت اینکه محل نزاع کجاست، دلیل مهمل، محل نزاع اونجاست. و این دو بزرگوار در دلیل مهمل قائلن به چی؟ عدم استصحاب. پس شدن منکر مطلق دیگر. آخر نه، در جای دیگه جایز میدانن، پس شدن مفصل. جای دیگه اصلا محل کلام نیست که. اینا ما تفصیل حساب بذاریم، اونو بذار کنار، هرچی بحث داره حرف داره در این مورد بگو. خب اینا هم در این مورد منکرن دیگر، میشون منکر مطلق، نه مثبت و نه مفصل. لذا در معالم خوندید که صاحب معالم فرمود این محقق اول با مثبتین موافق بود، میگفت استصحاب حجته، بعد آمد با منکرین موافق شد، چرا که گفت استصحاب لایزید در جایی که دلیل مهمل باشد و نزاع هم همون جاست دیگر که میگوی لایزید. پس شما عدول کردید، اول میگفتید الاستصحاب حجه، حالا میگوی الاستصحاب لیس به حجه، که شیخنا اعتراض دارد به این مقالات. اذا لم یکن لعدم مستندن الى القضیت العقلیه، اما در صورتی که در موردی هم عدم عقلی داریم و هم عدم شرعی، ولی عدم شرعی مستند بر عدم عقلی نیست. اذا لم یکن العدم مستندن الى القضیت العقلیه، بل کان لعدم المقتضی، عدم شرعی به خاطر نبودن مقتضی است، اما عدم عقلی به خاطر بودن مانع. بل کان لعدم، یعنی در نظر شارع، در نظر حق تعالی، مادامی که انسان بالغ و عاقل نشود اقتضا برای تکلیف نیست. عدم المقتضی دیگه چه میدونیم؟ خدا میدوند، خدا میداند. در نظر حق تعالی مقتضی نبوده، مصلحت نبوده. چرا مصلحت نبوده نمیدونیم. خداوند عالم آب را حرام نفرموده لعدم المقتضی، شرب آب را واجب نفرموده، لعدم المقتضی، مقتضی نبوده. مهم نیست آقا، اگه اینجا بخوایم معطل بشیم که به جایی نمیرسیم. خلاص آقا، عدم عقلی مستند به وجود مانع، عدم شرعی لعدم المقتضی. و اما اذا لم یکن العدم مستندن الى القضیت العقلیه بل کان مستندن لعدم المقتضی و این کان القضیت العقلیه موجودتن ایزن، با اینکه در این مورد عدم عقلی هم داریم اما عدم شرعی مستند نیست بر عدم عقلی، فلا بعث به استصحاب العدم، اینجا عیبی ندارد شما عدم را استصحاب بکنید. العدم المطلق، عدم مطلق را کدوم عدم را استصحاب بکنیم؟ عدمی که مستند است بر وجود مانه یا عدمی که مستند است بر عدم مقتضی؟ دیگه تعیین نکن، تو یه مطلق العدمی را استصحاب بکن. فلا بأس به استصحاب العدم المطلق، تو یک عدم مطلقی را استصحاب بکن. بعد ارتفاع القضیت العقلیه، بعد از آنی که بچه ممیز شد همون عدم مطلق را استصحاب بکن. قضیه عقلیه که مرتفع می شود وقتی تمیز حاصل شد، قضیه عقلیه مرتفع است. فلا بأس به استصحاب العدم المطلق بعد ارتفاع القضیت العقلیه. و من هذا الباب، از این باب، بس از کدوم باب؟ که عدم شرعی مستند بر عدم عقلی نیست. و من هذا الباب استصحاب حال العقل، استصحاب حال عقل. الراجع فی اصطلاحهم، الراجع المراجع که نیست، المراد بیه، المراد بیه، بله. و من هذا الباب استصحاب حال العقل، از این باب است استصحاب حال عقل. المراد به فی اصطلاحهم استصحاب البراءه، استصحاب النفی. مراد از استصحاب حال عقل در اصطلاح علما همون استصحاب براءت اصلیه، استصحاب نفی، استصحاب عدم سابق. خب پس می گفتید استصحاب در احکام عقلیه جاری نیست، اینجا چطور شد استصحاب حال العقل شد؟ فالمرادو استصحاب الحال شرعی، استصحاب الحال یعنی استصحاب حال شرعی، التي يحكم العقل على طبقها، حال شرعی که مطابق با حال عقله، همون که بنده از کردم استصحاب حال شرعی، حال عقل یعنی استصحاب حال شرع المطابق لحال العقل. فالمرادو، مرادشون از استصحاب حال عقل، استصحاب الحال التي يحكم العقل على طبقها و هو عدم تکلیف. للحال المستند الى العقل، نه اینکه استصحاب حال عقل یعنی خود حکم عقل را استصحاب میکنیم، این نیست. حتی یقال، تا یه ایده اعتراض بکنن بگوین این مقتضا ما تقدم عدم جواز استصحاب عدم تکلیف این در ارتفاع القضیت العقلیه، مقتضای مباحث گذشته ما که حق ندارن هیچ جا حکم عقل را استصحاب بکنیم، مقتضاش این بود که جایز نشود استصحاب عدم تکلیف عند ارتفاع قضیه عقلیه و هی قبح تکلیف غیر ممیز، یا قبح تکلیف آدمی که هنوز خلق نشده. جوابش داده شد که بابا ما نگفتیم که حکم عقل استصحاب میشه، همون حکم شرع است و المطابق لحکم و من ما ذکر نظهر از این تحقیقات به خوبی روشن شد انهو لا وصل الاعتراض علی القول، حق نداند صاحب فصول رحمه الله اعتراض بکند به اصولیین. چه اعتراضی؟ فی تخصیص استصحاب حال العقل به استصحاب نفی و البراءه. اعتراض این است که چطور شد شما استصحاب حال عقل را به این یه مورد منحصر کردید؟ کدوم یه مورد؟ استصحاب نفی، استصحاب براءت اصلیه. حالا اعتراض صاحب فصول چه شکلی است؟ بل ثابت بالعقل قد یکون عدمی یا و قد یکون وجودی یا. خب احکام عقلیه عدمی دارد، وجودی دارد، الا ما شاء الله احکام عقل است در عالم، فلا وصل تخصیص. علت نداشت که شما استصحاب حال عقل را به این یه مورد منحصر بکنید. لا وجه لاعتراض صاحب فصول. چرا لا وجه؟ و ذلك لما عرفت، گفتیم من ان الحال المستند الى العقل المنوط بالقضیه العقلیه لا یدری فیها الاستصحاب وجودیا کان او عدمیا. هیچ وقت حکم عقلی که مستند به خود عقل باشد استصحاب در او جاری نمی شود، چه وجودی و چه عدمی. این یه موردم حال شرعی را استصحاب میکنیم، نه حال عقل را. بعد خب لا یدری فی حال استصحاب وجودی یان کان او عدمی یا. و ما ذکره من الامثله یظهر الحال فیها مما تقدم. صاحب فصول برای احکام عقلی مثالهای زیادی ذکر کرده، وجودی، عدمی. مثلا حکم العقلی به قبح تصرف فی ملک الغیر بغیر اذنین، جوابش در درسهای قبلی دادیم که هر وقت شک کردیم در موضوع شک میکنیم و با شکی در موضوع حکم را استصحاب نمیکنن. و ما ذکره من الامثله للاحکام العقلیه یظهر الحال فیها مما تقدم. الثالث، تقسیم سوم استصحاب به اعتبار دلیل مستصحب. ان دلیل المستصحب اما ان یدل على استمرار الحکم. دلیل تارتن دلالت دارد بر استمرار حکم. تا که استمرار؟ حالا یا الى حصول رافع یا الى حصول غایت. بعض جاها استمرار تا رافع که مدت معین نشده، بعض جاها الى حصول غایت مثل اتم الصیام الى اللیل. و اما ان لا یدل یا دلیل مهمل است مثل دلیل خیار غبن. و قد فصل بین هذین القسمین المحقق فی المعارج و المحقق الخنصاری فی شرح الدروس. این دو محقق قائل شده ام به تفصیل، قائل شده ام به تفصیل. فانکرا الحجیت فی الثانی و اعترفا بها فی الاول. حجیت استصحاب را انکار کردن اونجا که دلیل مهمل باشد، و اعترفا بها فی الاول. اما در اون قسم اول بودن هر وقت شک کردی استصحاب مانعی ندارد، و اعترفا بها فی الاول. مطلقا کما یظهر من المعارج. محقق صاحب المعارج در قسم اول مطلقا استصحاب را جاری میداند، شک در رافع باشد یا رافعیت موجود، شک در غایت باشد یا غاییت موجود. مطلقا کما یظهر من المعارض او به شرط کون شک فی وجود الغایه، یا به شرط اینکه شک بکنیم در وجود غایت یعنی در وجود رافع، اما اگه شک کردیم در رافعیت الموجود فی غایت الموجود، اونجا لا یدری کما یعتی من شارح الدروس، چنانچه محقق خونساری ظاهر کلامش همینه. خب و تخیل بعضهم تبعا لصاحب المعالم، بعضی ها به متابعت از صاحب معالم دوچار خیالی شدن. خیال چیه؟ خیال اینه ان قول المحقق قدس سر موافق للمنکرین. عجبا، صاحب معارج اول از مثبتین بود، حالا آمد شد از منکرین مطلق. و تخیل بعضهم تبعا صاحب المعالم ان قول المحقق قدس سره موافق للمنکرین. بل محقق اول با مفید رحمه الله موافق بود، حالا آمد با سید مرتضی رحمه الله موافق شد. چطور؟ ایشون که دارن آشکارا تفصیل میدن. بطور بگیم بله، با اینکه تفصیل قائله از منکرین مطلق محسوبه، لان محل النزاع ما لم يكن الدليل مقتضيا للحكم في الان اللاحق لولا الشك في الرافع. محل النزاع اونجا است که دلیل اقتضا نکند حکم را در آن لاحق. بحث ما به طور کلی در باب استصحاب مربوط به اونجا است که دلیل محمل. این همه هیاهویی که داریم، استصحاب حجت است یا نه، تمام این هیاهو مال کجاست؟ مال اونجا است که دلیل از اول محمل بوده، اما اونجا که دلیل دال بر استمرار بوده محل کلام نیست که. بله، لعل محل نزاع ما، محل نزاع به طور کلی اونجا است که نباشد دلیل مقتضی للحکم فی الان اللاحق، اقتضا نکند حکم را در آن لاحق. لولا شک فی الرافع، ولو یقینا می دانیم که رافعی نیامده، از حیث رافع نگران نیستیم، اصلا مقتضی وجود ندارد. عبارت یه خود ناقصه. ولو لشک فی الرافع، اگرچه از حیث رافع نگران نیست ما، قرآن بیار قسم بخورم که رافعی نیامده، اما نمیدونم از اول این حکم عمری داشته یا نداشته. نزاع اینجاست. بله، ولو، بله، واو میخواد. میفرماید محل نزاع اونجا است که دلیل اقتضا نکند حکم را در آن لاحق، اگر که از ناحیه رافع هم نگرانی پیش نیاد. خب حالا شیخ انا مطلب این چنینه، یعنی واقعا اون قسمت از محل نزاع خارجه که دلیل دال بشه بر استمرار. و هم غیر و بعید بین نظر الى کلام سید و شیخ و ابن زهره و غیرهم، بلی ادهی از علما کلماتشون نشون میده که اون اولی اصلا محل نزاع نیست، هر چه بوده و نبوده در اون قسم دومه. بله، حیث این المفروض فی کلامهم، فرض شده در کلام این ادهی هو کون دلیل الحکم فی الزمن الاول قضیتا مهمله. اینها میگوین فرض این است که دلیل ما از اول یه قضیه مهمله بوده. مهمله یعنی چی؟ یعنی ساکتتن، بله، از حکم زمان ثانی، ساکت بوده از حکم زمان ثانی. دلیل مهمل بوده سا، مقتضی وجود نداشته، ولو ما فرض عدم رافع، ولو یقین داریم که رافعی هم نیامده، اما دلیل مهمل بوده از اول. بعد شیخ نامی فرمد الا ان الذي يقتضي التدبر في بعض كلماتهم، ولی وقتی ما با دقت تأمل میکنیم کلمات علما را، مثل این کار سید لاستصحاب البلد مبنی علی ساحل البحر. سید مرتضی می فرماید اگه شک کردید فلان شهری که کنار دریا بر درست شده بود آیا با طغیان دریا از بین رفته یا نه، استصحاب بکنید، عیب ندارد. نه استصحاب نکنید، این کار سید دی استصحاب البلد، حق ندارد استصحاب بکنید بلدی را که المبنی علی ساحل البحر. و حال اینکه این شک در رافعه یا شک در مختزی، آیا دریا طوفان کرد و طغیان کرد شهر از بین بود یا نه، شک در رافعه دیگر. و اینکه شک در رافعه سید مرتضی اسم میبرد و استصحابش را انکار میکند، پس معلوم شد که شک در رافعه هم محل نزاع بوده. آقایان منکرین مثل سید مرتضی حتی موارد شک در رافعه را هم انکار کرده. بله، مثل انکار سید استصحاب بلد مبنی علی ساحل و ما کون شک فیه. و حال اینکه شک در این مثال از قبیل شک در وجود رافع حکم شرعی است که حدثی آمده وضوع را از بین ببرد یا نیامده. و غیر ذالک مثال های دیگری که آقایون ذکر کرده اند من ما یظهر للمتأمل الا ان الذی یقتضیه التدبر فی بعض کلماتهم الذی یقتضیه الجمع بین کلماتهم. میبینی یک آقای یه جا گفته استصحاب حجت نیست، یه جا گفته استصحاب حجته. این کلمات را جمع بکنید با هم ببینیم جمعش چیه. اونجا که گفته حجت نیست شک در مقتضی را گفته، اونجا که گفته حجت است شک در رافع را گفته. پس رافع و مقتضی هر دو محل کلام بوده. والذی یقتضیه جمع بین کلمات و بین این کلمه بین زیادیه، غلطه همه زما. یعنی والذی یقتضیه ما یظهر من بعض استدلالات مثبتین و نافین، اونی که ظاهر می شود از استدلالات مثبتین و نافین. آقایان مثبتین چه میگوین؟ میگوین خب اگه شک کردی در بقای طهارت استصحاب بکن بقای طهارت را، چون دلیل دلالت دارد بر استمرار. وقتی دلیل دال بر استمراره چرا استصحاب نکنیم؟ نافین، نافین میگوین اگه استصحاب حجت بود بیانیه منکر مقدم میشد بر بیانیه مدعی، چون معید با اصالت العدم. اصالت العدم شک در رافعه یا شک در مختزی. بله، استصحابات عدمیه از قبیل شک در رافعه یا شک در مختزی. شک در رافعه چون عدم استعداد بقا دارد الالعبد مادامی که علت الوجود پیش نیاد. ببینید استدلالات مثبتین نظر دارد به شک در رافعه، استدلالات نافین نظر دارد به شک در رافعه. از اول عبارت را گم نکنیم. الا ان الذی یقتضیه التدبر فی بعض کلماتهم الذی یقتضیه الجمع بین کلماتهم الذی یقتضیه ما یظهر من بعض استدلالات المثبتین و النافین الذی یقتضیه این سه مطلب هو چه عموم النزاع لما ذکره المحقق. نزاع عمومیت داشته اونجاهایی را که محقق معارض و محقق خنثاری فرمودن، یعنی موارد شک در رافع. همه ذکره فی المعارج، پس مطلبی را که محقق در معارج گفته اخیرا که اگر دلیل دل بر استمرار بود یجری، اگر دل بر استمرار نبود لا یجری. فرموده لیس رجوعا اما ذکره اولا، ایشون برگشت نکرده از اون فتوایی که اول داده. خیلی اول گفته بود که استصحاب حجته، چون که مفید میگوید. بعد گفته است که اگر دلیل دال بر استمرار شد یجری و اگر نلا یجری. صاحب معالم گفته هیهات، ایشون از فتوای اولی عدول کرده، اول از مثبتین بوده حالا آمد شد از منکرین. نه آقا، ایشون شدن از مفصلین نه از منکرین. فما ذکره المحقق اخیرا، اونی که محقق در معارج فرموده اخیرا، لیس عدولا و رجوعا اما ذکره اولا، عدول نکرده، تفصیل قائل شده. بل لعله بیان، خواسته به شما توضیح بدهد مورد تلک الادله را، اون ادله ای که برای حجیت استصاد اقامه میکنه، میخواد بگوید موردش کجاست. بیان لموردی تلک الادله التي ذكرها لاعتبار استصاب انها، خواسته بگوید که ادله ما لا یکتزی اعتبار استصاب را بیش از موردی که یکون دلیل فیه مقتضی للحکم مطلقا، دلیل دلالت بکند استمرار را و یشک فی رافعه، و شک بکنیم در رافعش. و اما به و صلی الله علیه